بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حالا امروز شروع میکنیم بینیم فکرمونم آخر ساعت خواجه‌های عبدی مدیر محترم حرم مطهر، حالا ایشون تشمیر ببینیم اجازه میدن که ادامه بدیم یا اجازه نمیدن. حالا فعلا هنوز تا نیمده شروع میکنیم تا بعد که اومد بینیم چه میفن. یا الله انشاءالله خداوند گرفتاری همه مسلمان و همه مردم رو برطرف کنه و این بلا و مصیبت هم که بر همه دنیا وارد شده انشاءالله هرچه زودتر برطرف بشه انشاءالله. یا الله، بحث درباره این بود که یکی از احکام قبض این قاعده است که میگویند تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع. کسی که چیزی رو میفروشه تا تحویل نداده خودش ضامنه، و گفتیم هم حالا این ضامن بودن به معنی زمان معاملی است، زمان معاوضی، نه زمان واقعی. ضامنه یعنی اون پولی ها که گرفته باید برگردونه، نه این که مبیع به قیمت واقعی زمان داره، این مراد نیست. به عبارت دیگه اینجا بحث مثلی و قیمی مطرح نیست که بگیم قیمتش یا مثلش. یه مطلب این بود که اصلا این قاعده دلیلش چیه، و مطلب دوم این که مراد از زمان چه نوع زمانیه، و مطلب سومم اینه که آیا این در سمن هم جاری است یا فقط توی مسمن جاری میشه. حالا امروز بحث دلیل قاعده. اول من یه قاعده دیگری را حالا ذکر میکنم، و اینکه این قاعده با اون قاعده گاهی با هم تنافی دارند. یه قاعده دیگه که شبیه این قاعده محل بحثمونه اینه که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر در زمان خیار، زمان تو مدت، تو زمان، زمان رزه، اگه تو زمان خیار مبیع تلف شد، خسارت به کسی میخوره که خیار نداره. مثلا فرض کنید که اگر خیار حیوان مختص به مشتری باشه، بعد توی اون 3 روز حیوان تلف شد، خسارت به بایع میخوره. به عبارت دیگه نتیجه اینه که چه قبل از تحویل دادن مبیع تلف بشه بایع ضامنه، یا اینکه نه تحویل هم داد اما مشتری خیار داشت، باز هم بایع ضامنه. این دو تا قاعده هر دو از نظر معنا یه چیز میخوان بگویند. هر دو قاعده اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که اگر مبیع تلف شد چه قبل القبض یا بعد القبض، ولی در زمان خیار، در هر دو صورت معامله فسخ میشه. یعنی هر دو تا قاعده این انفساخ معامله رو میخواد بگوید که این انفساخ رو هم بعدن خواهیم گفت. این انفساخ، انفساخ حکمیه یا انفساخ حقیقیه؟ حقیقتاً معامله فسخ میشه یا حکمن معامله فسخ میشه؟ حالا اینو بعد خواهیم گفت. ولی بعضی مواقع این دو تا قاعده با هم تنافی پیدا میکنند. مثلا فرض کنید که بایع مبیعی را فروخت و تو متن عقد شرط کرده بودند که فرض کنید بایع خیار داشته باشه، مشتری خیار نداشته باشه. یه شرطی اینجوری کردن، بایع خیار داشته باشه، مشتری خیار نداشته باشه. حالا اینجا فرض کنید که مبیع قبل القبض تلف شد. اگر مبیع قبل از قبض تلف شد، یک قاعده میگوید تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، یعنی اینکه بایع ضامنه. اما یک قاعده میگوید که مشتری ضامنه. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر که بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد، اینجا باید خسارت به مشتری بخوره. پس یه قاعده میگه خسارت به مشتری میخوره، یه قاعده میگوید خسارت به بایع میخوره. الان اینجا این دو تا قاعده با هم منافات داره دیگه. فرض کنید در یک معامله ای حیوان ثمن معامله باشه، نه مسمن. گوسفند رو نفروختند. مثلا یک کسی ماشین رو فروخته، به جای پول ماشین یه گاو گرفته، که الان این حیوان، این گاو ثمن ماشینه. الان اینجا خیار حیوان مال کیه؟ بایع که ماشین رو فروخت، به جای پول گاوو گرفت. الان بایع که گاوو گرفته خیار داره، خیار حیوان، و مشتری هم خیار نداره چون ماشین خریده. اینجا اگر این گاو توی سه روز تلف شد، خسارت باید به مشتری بخوره طبق قاعده التلف فی زمن الخیار. از طرفی هم اگر که قبل القبض بود، باید خسارت به بایع بخوره. به هر حال اینجا الان تنافی این دو تا قاعده است. البته حالا راه حلم داره دا. مثلا یک راه حل اینه که اون قاعده‌ای که میگوید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده به صورت کلی نیست. بعضی جاها این قاعده درسته. مثلا این قاعده التلف فی زمن الخیار، این مخصوص به مسمن، شامل سمن نمی شود. یعنی توی این مثالی که مرز کردم اصلا این قاعده جاری نمیشه. یا مثلا فرض کنید که این التلف فی زمن الخیار فقط درباره خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرطه، تو سایر خیارات جاری نمی شود. به هر حال این قاعده راه حلش اینه که بگیم این قاعده کلی نیست، یه جاهایی درسته هر جا دلیلی داشت، جاهای دیگه این قاعده خودش خلاف قاعده است و نمیشه بپذیریمش. خب به هر حال، حالا بس اینه که تلف قبل القبض خسارت به بایع میخوره. به چه دلیل؟ امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که خب این قاعده مسلمه و اصلا دیگه بحثم نکرده، همین قاعده مسلم است که التلف فی زمن الخیار، نه تلف قبل القبض من مال بایعه. این نظر امام خمینی. آیت الله خویی رضوان الله علیه 4 دلیل ذکر کرده، بعد می‌فرماید که دلیل 4 درسته، اول و دوم و سوم باطله. دلیل اولی که آقای خویی ذکر کرده اینه که تلف قبل القبض من مال بایعی اجماعیه و شاید کسی حدس بزند قول امام علیه السلام را. یعنی میبینیم اتفاق علما بر اینه، از این اتفاق حدس بزنیم قول امام را علیه السلام. بلکه جواب این دلیل اینه که اولا این اجماع از زمان شیخ طوسی به بعد درست شده، یعنی این اجماع مال قرن 5 تا الان که قرن 15 وجود داره، اما اون قرن 3 و 4 اون موقع اصلا کلمات علما دست ما نیست که ببینیم چنین اجماعی بوده یا نبوده. به عبارت دیگه در اصل تحقق اجماع شک داریم و بر فرض که اجماع باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است. شاید آقایونی که اجماع کردن دلیلشون این روایاتیه که حالا اشاره خواهیم کرد، بنابراین اجماع فایده نداره. شیخ طوسی هم آقای خویی که نه، دارم کلام های خویی رو ذکر میکنم. نه گفتم از زمان شیخ طوسی به بعد، نه اینکه شیخ طوسی ادعای اجماع کرده. شیخ طوسی اومده گفته که تلف قبل القبض من مال بایعی، بعدی ها هم همینو گفتند. قبل از شیخ طوسی کلام کسی نداریم، از زمان شیخ طوسی به این طرف کلماتو داریم، هم همینجور گفتن. فرمای شما در صورتی درسته که شیخ طوسی بگوید اجماع داریم بر تلف قبل القبض من مال بایعی، اونجاست که با شما بفرمایید که شیخ اجماع لطفی است و آی خویی هم اجماع لطفی قبول نداره این حرفا. ولی اینجا داریم میگیم اصلا این فتوا از چه زمانی درست شده؟ از زمان شیخ به بعد. مثلا فرسونید مثلا صدوق یا مثلا کلینی یا مثلا ابن جنید ابن ابی عقیل، این علمایی که قبل از شیخ طوسی هستن، اینا معلوم نیست فتواشو این باشه. این دلیل اول. دلیل دوم این که آقای خویی فرموده که شاید کسی استناد کند به حدیث نبوی تلف المبی قبل قبضه فهو من مال بایعه. که این حدیث دلالت میکنه بر این که این قاعده صحیحه و از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مصطلح بوده. بلکه آی خویی میفرماید که خب جوابش اینه که اولا این حدیث حدیث عامیه، از اهل سنته و تو کتابای شیعه نبوده. فعلا هم مثلا توی کتابای شیعه مثلا همین کتاب مستدرک حاجی نوری جلد 13 صفحه 303 این رو نقل کرده. پس اولا حدیث مدرک ندارد و شهرت هم نمیتونه جابر ضعف سند حدیث باشه، به خاطر اینکه اولا آی خویی اصل این مطلب را قبول نداره که شهرت جابر ضعف سنده، یعنی این کبرای کلی که شهرت جابر ضعف سنده اینو قبول نداره. ثانیاً این که اینجا صغراش هم معلوم نیست، معلوم نیست شهرت به این حدیث استناد کرده باشند، شاید اونایی که این فتوا رو دادن دلیلشون چیز دیگه باشه. اینم شد دلیل دوم که نادرسته. دلیل سوم اون روایت عقبة ابن خالد که روایت می‌فرمود که شما چیزی رو که می‌فروشید ضامن هستید تا موقعی که اون رو از مغازه خودت، از خونه خودت بگذاری بیرون، تا اون مالی که فروخته شده تا تو خونه شماست یا تو مغازه شماست شما ضامنید، هر وقت گذاشتی بیرون یعنی تحویل به مشتری دادی، هر وقت تحویل مشتری دادی دیگه شما ضامن نیست. این روایت رو هم که آقای خویی فرموده سندش ضعیفه، اینم میگذاریم کنار. پس اون روایت نبوی و این روایت عقبة ابن خالد، این دوتا ضعیفن، اینا رو میگذاریم کنار، اجماع هم که درست نبود. بعد آی خویی میفرماید که دلیل اصلی مسئله دلیل چهارمه. دلیل چهارم یعنی یه دلیلی غیر از آیات و روایات و اجماع، دلیلی غیر از اینا، یعنی همون سیره عقلائیه. سیره عقلا بر اینه که همیشه قبض را متمم ملکیت می دانند، یعنی کسی که یه چیزی رو می خره وقتی میگن مالک شدی و ملکیت شما ملکیت کامل و مستقر بود که اون جنس رو تحویل بگیرید، نه به این معنا که قبض شرط ملکیت ها، اینو نمیخوایم بگیم ما، بلکه چون اگه بگیم که قبض شرط ملکیت، این یه اشکالی داره، اشکالشو آقای خویی نفرموده، حال بعد مطلبی که بعد مرز خواهم کرد میگم که اشکالش چیه. قبض شرط ملکیت نیست بلکه متمم ملکیته. به عبارت دیگه ها، مردم همیشه خرید و فروشو بهش میگن داد و ستد، یعنی با یه چیزی بده و یه چیزی بگیره، تا یه چیزی نگرفته میگن که این خرید و فروش نماسیده، مستقر نشده. این فراوان سر زبان مردم هست که یه چیزی رو که میفروشند یا میخرند ها اگر هنوز قبض نکرده، مردم این سر زبانشو هست، میگه هنوز چیزی من نگرفتم که پولشو بدم، یعنی این تو ذهنشو هست که خود اون بیع و شرا به تو و قبل تو کافی نیست. بیع و شرا ملکیت میاره دا، اما نه یه ملکیتی که ملکیت تام باشه. یه زمانی من اینو اشاره کردم که خوبه یه وقت بس بکنیم درباره تهدید ملکیت، یعنی چجوری میشه مثلا ملکیت رو محدود کرد، چیزی که الان خیلی مبتلا به حساب خیلی زیاد الان یک کسی زمینی داره، شهرداری ملکیت او را محدود میکنه. میگه اولا تا مجوز از شهرداری نگرفتی نمیگذاریم بسازی. اگرم کسی زمین خریده مالکه اما مجوز نگرفته بسازه، شهرداری میاد خرابش میکنه. یعنی که ملکیت شما را نسبت به این زمین محدود کرده. میگه به شرطی ملکیت شما بر این مستقر است و میتونی بسازی که از من اجازه بگیری. تهدید ملک، موارد و مصادیق خیلی زیاد دارید. اینکه یه زمین رو میگه این زمین کشاورزی، حق ندارید اینجا خونه مسکونی بسازید، یا اینجا مسکونی، حق نداری تجاری بسازید. اینا معنیش تهدید ملکیته. که و حالا این کارا جایزه یا نه، اون حال بحث دیگری است. میگم یعنی اینا مصادیق محدود کردن ملکیته. یکی از محدود کردن ملکیت ها اینه که انسان با عقد ملکیت تام پیدا نمی کنه مگر موقعی که قبض بشود. بنابراین اگر که قبض نشده بود ملکیت ناقصه. و باز به عبارت دیگر آقای خویی می فرماید که هر ملکیتی مقید است به عدم انفساخ یا به عدم فسخ. البته حالا عبارت های آقای خویی اینجوری نیستم، من دارم اینطوری تفسیر میکنم حرف آقای خویی را، ولی ایشون حالا عبارتش چیز دیگه است. خب پس کسی که چیزی را میخرد تا موقعی که قبض نکرده یک ملکیت تام نداره. وقتی ملکیت تام نداره، اگر که این تلف شد، بایع که ملکیت تام داشته او ضامنه. این فرمایش آیت الله خویی. راجع به اجماع و اون حدیث نبوی و حدیث عقبت ابن خالد، اون سه تا مطلب رو اونا حرفی من ندارم. همون چیزایی که آی خویی فرمود تقریبا درست. اما دلیل اصلی مسئله این بود که قبلا من اشاره کرده بودم هر چیزی که عرف هر شهری هر منطقه‌ایه، عرف رو گفتیم همیشه میشه شرط ارتکازی. و شرط ارتکازی توی مثلا الان این منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم این هست که کسی که چیزی را میفروشد، شرط ارتکازی اینه که ضامن تا تحویل نداده. ببینید حالا اینو یه توضیح بدم که اون اشکالی که تو ذهن آقای خویی بوده اون اشکال رو اینجا حالا روشن میشه دا. این شرط ارتکازی که مکرر تا حالا مطرح کردیم و خیلی از بحثای همین خیارات با شرط ارتکازی درست بشد، یه مشکلی در اینجا داره. مشکل اینه که هر چیزی که شرط ارتکازی بود تخلفش خیار شرط میاره، نه اینکه تخلفش بطلان عقد باشه. اگر کسی مثلا یه کتابی خرید به شرط اینکه بیروتی باشه، بعد دید چاپ بیروت نیست، معامله که باطل نمیشه. فقط خیار تخلف وصف داره. هر شرطی که توی عقد ذکر شد میشود وصف، و تخلف اون شرط خیار آوره، نه اینکه تخلفش موجب بطلان عقد بشه. در حالی که بحث ما درباره اینه که اگر قبض شرط باشد، تخلفش میخوایم بگیم عقدو باطل میکنه، نه اینکه خیار فسخ حاصل بشه. ای گرچه حالا این بحث هستم، بین هر چیزی رو که انسان میخره شرطی رو که ذکر میکنند، معنای شرط اینه که مبیع مقید به اون وصف باشه، و اگر مبیع مقید به اون وصف نبود اصلا اون مبیع نیست. به عبارت دیگه وقتی میگه کتاب چاپ بیروت، اصلا کتاب چاپ بیروت غیر از کتاب چاپ ایرانه، اصلا دو چیزه. اگر که بیروتی نبود یعنی اصلا این مبیع نیست و باید بی باطل باشه. به عبارت دیگر هر شرطی به وصف برمیگردد و هر وصفی قیده، و وقتی که قید بود تخلفش موجب بطلان عقد. ولیکن این حرفا جوابش اینه که عرف اینا رو فرق نمیگذاره. عرف میگوید که کتاب همون کتابه، حالا یا چاپ بیروت یا چاپ ایران. عرف نمیگه اینا دو چیزه، میگه یک چیزه اما اینطوره یا اونطور. و چون ملاک هم عرفه، اینجور موارد نمیگیم بی باطله، میگوییم که تخلف وصف حاصل شده، تخلف وصف موجب خیاره. در حالی که بحث ما درباره اینه که تلف مبی قبل قبضهی فهو من مال بایه، یعنی معامله باطله. بله. خب بینی الان پس تا اینجا نتیجه این شدن که اگر که ما بحث رو ببریم رو شرط ارتکازی، تخلف شرط موجب بطلان نیست، در حالی که ما اینجا میخواییم بگوییم موجب بطلان هست. اون مطلبی که گفتم شاید آقای خویی تو ذهنش بوده همین بوده سا. ولیکن جوابش اینه که بین دو جوره جواب این حرفا، جوابش اینه که هر چیزی که عرف است عرف میشه شرط ارتکازی، ولیکن یه مرتبه شرط اینه که بر بایع واجب است مبیع را تسلیم بکند. یه وقت بس اینه. اینجا اگر که بایع تسلیم نکرد مشتری خیار داره، نه اینکه معامله باطل بشه. مشتری فقط خیار داره. ولی یه مرتبه اینجوریه ها که شرط ارتکازی اینه که مشتری با زبان بی زبانی میگوید این جنسی را که به من فروختی تا تحویل ندادید شما ضامن پول منی. نه شرط تسلیم ها، شرط ضمانت بایع قبل القبض به زمان معاملی، به زمان معاوضی. اگر اینجوری شرط رو معنا کنیم تخلف شرط بطلان معامله است. اگر که بایه تحویل نداده بود ضامن است اما به زمان معاوضی. به زمان معاوضی یعنی چی؟ یعنی میگیم ضامن پول منی، پول منو باید پس بدی. پول منو پس بدی یعنی معامله باطله. اگر اینجوری که عرض کردم بیان بکنیم، میشود یک دلیلی برای این قاعده تلف المبیع قبل قبضه ذکر بکنیم. پس دلیل این شد که شرط ارتکازی و تخلف شرط موجب بطلان بشه، نه موجب خیار بشود. این تا اینجا دلیل مسئله. حالا انشاءالله جلسه بعدی بحث این که این انفساخ یا فسخ یا شرط فسخ اینا چند احتمال دارد و کدامش صحیحه؟ اینو انشاءالله بعد میگه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. نه دیگه بررسی نمیخواد. ببینید این که مثلا میگن یه حدیثی صحیحه یا ضعیفه و این که ضعف حدیث قابل جبران یا نه، اینا همه در صورتی که حدیث تو منابع شیعی باشه، تو منابع اهل سنت. ما اگرم که یه وقت به یک حدیث مثلا تو مباحث کلامی استناد میکنیم، یه از باب جدله، نه از باب این که معتبر باشه. اگر کسی مثلا تاریخ تدوین حدیث رو در نظر بگیره که مثلا حالا همین آقای بخاری که یعنی مثلا دیگه معتبرترین کتاب سنی هاست، البته پیش این سنی های متاسفانه اینجاها و اینا کارای این وهابی ها و عربستان ها، ویلا معتبرترین کتاب سنی ها که این نبوده، این بخاریه. معمولا سنی ها یا صحیح مسلم را معتبر میدونستند یا مثلا مثل نسائی را ها. اما چون نسائی نه که یک جلدش مفصل راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه و الان نسائی رو که اصلا چاپ میکنن که یه جلدش رو چاپ نمیکنند، اصلا یه جلدش رو چاپ نمیکنند. و بخاری را متاسفانه اینا من تو بعضی این چیزا هم نوشتم و هرگز و هرگز آقای بخاری اسم کتاب خودش نگذاش صحیح بخاری. قدیمی ها هم در هیچ کتاب خطی قدیمی ها نیست که صحیح بخاری، همش از جامع بخاری نه صحیح بخاری. اینا دیگه سر زبان ها انداختن صحیح بخاری، یا دیگه اینا مثل نمیدونم مسلمات گرفتندش. یعنی اول کتاب صحیح نیست، اسمش جامع بخاریه، معتبر در این کتاب سنی ها این نیست، بلی نه اینکه این بخاری هیچ فضایل اهل بیت رو نیاورده، اینا اومدن گفتن این شد بهترین کتابشون. و این آقای بخاری اینجوری بود، این تو شرح حالش هست، شب میخوابید بلند میشد حدیث مینوشت، خواب میدید حدیث مینوشت، تو شرح حالش هست دا. حتی هست، حال این که حتما دروغه ولی خب هست تو شرح حالش، که شب میخوابید وقتی میخواست بخوابه قلم و کاغذم میگذاشت پلوشو میخوابید و توی یک شب گاهی 9 بار بیدار میشد، اون چرا که تو خواب دیده بود مینوشت، دوباره میخوابید، دوباره خواب میدید بیدار میشد مینوشت، دوباره 9 باری که پیداست اصلا این حرفا دروغه. یه آدمی که حافظش اینجوریه که یک حدیث رو تو بخاری 7 بار نقل کرده، یه حدیث رو 7 بار نقل کرده به 7 جور، هر جایی یه چیزی کم کرده یا زیاد کرده، که یک کسی از سنی ها یک کتابی نوشت به نام موزه و حامل جمع و تفریق، درباره جمع و تفریق همین نقد بخاری اسا، که بخاری چقدر جمع و تفریق اشتباه کرده، نه جمع و تفریق ریاضی ها، جمع و تفریق تو رجال و متن سند حدیث. بخاری اینجور آدم بوده، تو شرح حالش هم گفتند که وقتی بخاری رفت تو بغداد یک کسی اومد، بله، بهش گفت که من 20 حدیث میخونم برای شما، شما بگو که کدامیک از این احادیث درسته کدامش نادرسته، سند این احادیث رو برای اون احادیث خوند، سند اون احادیث رو برای این احادیث خوند. وقتی خوند بخاری گفت که هیچ کدامش رو درست نخوندی و درستش اینه. یعنی آدمی که اونقدر حافظش کمه که یه حدیث رو 7 بار 7 جور نقل میکنه، این چیزا رو دربارش گفتن که پیداست اینا همه دروغه دیگه. بلزا ما به اینجور کتاب و هیچ اعتماد نداریم. یعنی اگر حدیث تو منابع شیعی بود وقت بحث میکنیم که این سندش درسته یا نادرسته و ضعفش قابل جبرانه یا نه. بلا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.